معاملات رو تونستیم هندل بکنیم. ولی خب مشکلی که ایجاد شده ریشش باید شناسایی بشه، چون ما حالا به صورت مقطعی تونستیم حلش بکنیم، ولی خب در هم شناسایی ریشه مشکل هستیم و امیدواریم که بتونیم برای روز معاملاتی بعد سیستم پایداری رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب دهخان، با ایشون خداحافظی می‌کنم. ممنونم.
میریم به سراغ بخش ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در نخستین روز مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد در گروه ب صبح امروز در سالن 12000 نفری آزادی تیم پاس ساری با نتیجه 10-3 برابر چسب رازی و هیئت کشتی قائمشهر 8-2 مقابل تیم اترک خراسان شمالی به برتری دست یافتند. تیم ملی فوتبال ایران تا دقایق دیگر برای برگزاری دیداری تدارکاتی با تیم ملی ازبکستان عازم تاشکند میشه. ملی پوشان کشوران که رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را پیش رو دارند پس فردا در ورزشگاه پاختاکور برای تیم ملی ازبکستان سفارایی میکنند. تیم ملی قرار است دوشنبه آینده نیز در آنتالیا ترکیه با تیم ملی مالی دیدار کنه. کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز به فدراسیون فوتبال کشورمان اعلام کرد باشگاه پرسپولیس تا پس فردا فرصت داره تا توضیحات خود را درباره شکایت باشگاه النصر عربستان پیرامون استفاده این باشگاه از بازیکنان جدید در لیگ قهرمانان آسیا به AFC ارائه بده. با گذشت چند روز از پایان بازی تیم‌های پرسپولیس و النصر، مسئولان باشگاه سعودی همچنان به جنگ روانی خود برای تحت شعاع قرار دادن باخت مفتزانه ادامه میدن. این در حالی است که تا 21 شهریور هیچ محرومیتی شامل حال پرسپولیس نمیشد و بازیکنان جدید قبل از این تاریخ با طی مراحل قانونی به پرسپولیس اضافه شدند. گفته میشه سرپرستی جلسه رسیدگی به این شکایت بر عهده لیم کیاتانگ رئیس سنگاپوری کمیته انضباطی AFC باشه که همزمان عضو کمیته انضباطی فیفا هم است. همچنین خانم شین روی چینی نایب رئیس این کمیته هم در این جلسه حضور داره. انتظار میره عضو سومی هم برای رسیدگی به این پرونده انتخاب بشه. این در حالی است که اسکای اسپورت عربستان دقایقی پیش خبر داد استفاده پرسپولیس از بازیکنان جدیدش قانونی بوده و اعتراض النصر رد نشده. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
پیک نیمروزی و همکارم سرکار خانم کرمی، سلام، روز بخیر، در خدمتون هستیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خیلی متشکرم از شما خانم بیرانوند عزیز. منم به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. دعوت میکنم حدود 15 دقیقه همراه ما باشین.
یادگیری زبان اشاره یک راه ارتباطی مهم است با حدود 300,000 ناشنوای کشورمان و این روزها که شیوع ویروس کرونا موجب استفاده مردم از ماسک و محرومیت ناشنوایان از لبخانی شده، تنها راهی است که ارتباط رو در رو و بی‌واسطه را با آنها ممکن می‌کند.
مرکز آمار به صورت نمونه‌های آماری یک آمارگیری از افراد بالای 15 سال در شهرهای مختلف کشور انجام داده که بر اساس اون کل 24 ساعت زندگی افراد مورد بررسی قرار گرفته که در هر ساعت و دقیقه چه کارهایی انجام میدن.
خب خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. اجازه بدین دو تا پیامک براتون بخونم. شنونده ای پیامک داده با توجه به شیوع کرونا چرا شهرداری برخی از پرسنلش رو میخواد به سفر زیارتی اعزام کنه. البته این شنونده شماره هتلی رو هم که قرار کارمندان اسکان پیدا کنن برای ما ارسال کرده. یه دوست دیگه هم پیامک داده چرا وزارت جهاد کشاورزی ورود همه میوه‌های خارجی رو آزاد کرده. تقاضا داریم کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره اقدامی انجام بده. شماره پیامک ما 30610. اما مرکز آمار ایران گزارشی رو درباره گذران وقت ایرانیان منتشر کرده که برخی آمارهای اون جالب توجه بوده. از جمله اینکه با توجه به کرونا زمان خدمات بدون مزد در خانوارها 22 دقیقه افزایش یافته و رسیدگی و خودمراقبتی هم 25 دقیقه بیشتر شده. یکی از بخش‌های مناقشه‌آمیز این آمار هم آمار دو دقیقه‌ای کار داوطلبانه برای ایرانیان در هر روزه. برخی کارشناسان این آمار رو نمیپذیرند و میانگین کارهای داوطلبانه در روز رو بیشتر از 2 دقیقه میدونن. همکارم بخشی.
مرکز آمار به صورت نمونه‌های آماری یک آمارگیری از افراد بالای 15 سال در شهرهای مختلف کشور انجام داده که بر اساس اون کل 24 ساعت زندگی افراد مورد بررسی قرار گرفته که در هر ساعت و دقیقه چه کارهایی انجام میدن. آقای حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران:
این فعالیت‌ها به نوعی در حوزه اقتصاد خرد خانواره که بر اساس اون ما بتونیم به گونه بهتری خانوارهامون رو هم در حوزه اقتصادی، هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه فرهنگی بتونیم کمک بدیم که استانداردهای لازم خودشون قرار بگیرن.
خانم کریمی، رئیس گروه آمارهای اجتماعی مرکز آمار ایران:
ما 4000 تا نمونه داریم به تعداد افراد 15 سالی خانوار. مامور آمارگیر پرسشنامه رو در اختیارشون قرار میده و از ساعت 4 صبح روز آمارگیری تا 4 صبح روز بعد خانوار هر 15 دقیقه یک بار هر فعالیتی که انجام میده اونجا برای ما درج میکنه. این فعالیت ها رو میایم بر اساس طبقه بندی بین المللی ایکاتوس که مخصوص طرح آمارگیری گذران وقته، فعالیت هایی که افراد انجام دادن میایم تو هر کدوم از این طبقات قرار میدیم. کلا تمام فعالیت هایی که در شبانه روز افراد انجام میدن تو 9 طبقه قرار میگیره.
بر اساس این آمار، شهروندان بیشترین زمانشون رو در یک شبانه روز صرف رسیدگی و خود مراقبتی شامل خوردن و آشامیدن و مراقبت های بهداشتی و پزشکی میکنن که شامل 11 ساعت و 38 دقیقه است.
گروه بعدی فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشیه. 4 ساعت و 27 دقیقه در یک شبانه روز وقت برای این فعالیت گذاشته میشه.
در گروه بعدی این آمارگیری خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانواده قرار داره که شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خونه، خرید کردن، کارهای بانکی، پرداخت قبوض و اینجور کاراست که 2 ساعت و 50 دقیقه است. آقای احسانی، کارشناس تحلیل و بررسی مسائل آماری:
آقای احسانی، نقطه قوتش یه جمله اگه بخوای بگید چیه این آمار؟
ببینید، نقطه قوتش اینه که بحث‌های مربوط به مطالعه کشورمون خیلی کمه. بحث اشتغال زنانه که دیده نمیشه متاسفانه، چون برای مزد کار نمیکنن اکثر خانم‌ها تو منزل، اما فعالیت میکنن.
اما یکی از بخش‌های قابل تأمل این آمارگیری قرار گرفتن کارهای داوطلبانه و بدون مزد در رده آخر با 2 دقیقه است. آقای شاملو، کارشناس و جامعه شناس:
آمارگیری برخی از ویژگی‌ها خیلی کار دشواری هست. مثلا شما الان دارید توی خیابون رد میشید، یه آدم نیازمندی رو میبینید، یه کمکی بهش میکنید، اینو هیچ وقت جز مثلا کارهای خیرتون، یا دست یه نفر رو میگیرید از خیابان ردش میکنید، 5 دقیقه وقت شما رو میگیره. ولی اصلا حتی الان اگه یه نفر ازتون بپرسه میگه با حالا ما که کار خاصی نکردیم. این یه سری از این کارها اینجوری هست، اصلا ما نمیایم اینا رو اعلام بکنیم، یا یه سری از کارها رو ما داریم انجام میدیم و این کارها رو اصلا ابرازشون نمیکنیم. برفرض مثلا این خیلی از کسایی که توی امر خیر، امور خیریه، کارهای مختلف دارن مشارکت میکنن، خیلیشون گمنامانه دارن کار میکنن و نمیخوان به قول معروف تبلیغات بکنن، اینا رو مطرح بکنن.
یعنی میفرمایید که آمار تو این بخش خیلی بیشتر از این چیزی هست که مشخص شده؟
قطعاً کم شماری بسیار زیادی تو این حوزه اتفاق افتاده. من میخوام مثال ملموس براتون بزنم توی همین قضیه کرونا و کمک های مؤمنانه که توش اتفاق افتاد، تو زلزله کرمانشاه یا توی سیل لرستان. ولی این آمار هیچ جایی ثبت نمیشه. این آمار کمکیه که اتفاق افتاده. این آمار مطمئن باشید که بسیار کم شماری شده، یا کسایی که ازشون پرسش شده ممکنه ابراز نکردن اصلا.
بدون شک آمارهای اینچنینی که مشخص کنه افراد جامعه چجوری وقتشون رو میگذرونن میتونه چراغی بر سر راه برنامه ریزان کشور باشه. تخصیص اعتبارات کافی برای اجرای طرح‌های آمارگیری در دایره‌ای وسیع‌تر میتونه افق روشن‌تری رو پیش روی برنامه‌ریزان و مسئولان قرار بده تا برنامه‌ریزی‌ها با نگاهی جامع‌تر صورت بگیره.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده حدود 10% مردم جهان، یعنی 700 میلیون نفر در جهان به کرونا آلوده شدند. یعنی رقمی حدود 20 برابر آمار رسمی مبتلایان. در این باره آقای مصطفوی عضو ستاد کرونا به ما گفتن که احتمالاً جمعیت 1.3 میلیاردی چین در این آمار لحاظ نشده. بشنوید.
در مورد بعضی از کشورهای دنیا و بعضی از مناطق دنیا گپ اطلاعاتی خیلی زیادی هست، مثل آفریقا، و وقتی دادا روی هم ریخته می شود 10% به دست میاد. ولی اگر مثلا قاره آفریقا رو حذف بکنیم، قطعا انتظار داریم الان یکی از بالاترین درصدها رو توی قاره آمریکا داشته باشیم و یکی از بالاترین درصدها رو توی اروپا داشته باشیم بر اساس شواهدی که وجود داره.
به نظر شما توی کشورهای اروپایی یا مثلا قاره آمریکا این رقم میانگین خیلی بیشتره از 10%؟
10% که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بر اساس تخمین کل دنیا رو میزنه، بر اساس دادایی که در اختیارش قرار گرفته و شاید یه جایی هم بر اساس مدل سازی ها و مستندات دیگه مثل مطالعات شاید سرو اپیدمیولوژی. در حقیقت الان آن چیزی که هست این که کانون اصلی بیماری حداقل چندین ماه، 4-5 ماه هست که قاره آمریکاست. بالاترین آمار گزارش و حتی مرگ رو کشور آمریکا داره در حقیقت، و نتیجتا اونا خیلی بیشتر از بقیه دنیا متاثر شدند. در مورد آفریقا ما پیکی از اپیدمی رو 2-3 ماه پیش داشتیم، ولی باز دوره روند کاهشی پیدا کرده و این کاهشی قابل توجهی است. انتظار نداریم اون چیزی که داره تو آفریقا اتفاق میفته با سایر مناطق دنیا متفاوت باشه، و نتیجتاً یا اینکه این متأثر از این هست که ابزارهای تشخیصی اونها به دلیل کمبودها و محدودیت‌های اقتصادی نتیجه این میشه که اطلاعات کمتری گزارش میشود از مواد مثبت، یا باید منتظر یک پیک بزرگ اپیدمی در هفته‌ها و ماه‌های آینده در قاره آفریقا باشد.
این روزها با شیوع کرونا و استفاده مردم از ماسک، یک مشکل که شاید بیشتر ما به اون بیتوجه بودیم این هست که ناشنوایان فرصت لبخانی رو از دست دادن. این موضوع در حالی که هنوز توافق کاملی بر سر زبان اشاره یکسان و قابل فهم در میان کارشناسان و جامعه ناشنوایان ایران به وجود نیومده، عزیزان ناشنوا رو با مشکلات بیشتری مواجه کرده. همکارم معظمی و گزارشی در این باره.
بیش از 10% اطلاعاتی که از دنیای اطرافمان به دست می آوریم از طریق حس شنوایی است. البته این میزان گاهی به 100% هم می رسد. همین چند لحظه سکوت و واکنش شما به اینکه چرا صدا قطع شد، ما را تا حدی به دنیای ناشنوایان نزدیک کرد. با توجه به این حقایق است که باید بپذیریم که یادگیری زبان اشاره یک راه ارتباطی مهم است با حدود 300 هزار ناشنوای کشورمان، و این روزها که شیوع ویروس کرونا موجب استفاده مردم از ماسک و محرومیت ناشنوایان از لبخانی شده، تنها راهی است که ارتباط رو در رو و بی‌واسطه را با آنها ممکن می‌کند. اما این زبان اشاره برای کارآمدی نیاز به فهم دو طرفه یا مشترک دارد. البته در ایران نبوده فهم مشترک از زبان اشاره ناشنوایان پیش از کرونا هم به چشم می آمد. خانم سلیمی، مدیر عامل انجمن خانواده ناشنوایان، هم در گفتگویی که با او داشتم تأکید کرد برای حل این مشکلات باید زبان اشاره در ایران به عنوان یک زبان ملی و سراسری به رسمیت شناخته شود و در مجلس و دولت هم به تصویب برسد.
ببینید، ما زبان اشاره یک زبان اشاره داریم تو ایران. ما یک زبان اشاره داریم که طی اون توافقنامه‌ای که روز سه‌شنبه با حضور وزیر کلی انجیو هایی که در سطح کشور دارن فعالیت میکنن بهش رسیدیم، این که زبان اشاره ما زبان اشاره ایرانیه مثل تمام کشورهای دیگه.
خب الان
اگه برای من ناشنوا داره ترجمه میشه، به زبان من احترام بگذارن، یعنی دوره های تکمیلی رو بگذرونن و از دستور زبان اشاره استفاده بکنن، نه دقیقاً کلمه به کلمه بیان فارسی رو اشاره بکنن.
با اینکه جامعه ناشنوایان ایران و حامیان آن میگویند زبان اشاره مشترک خود را دارند که هم اکنون در مدارس ویژه ناشنوایان هم تدریس میشود و فقط باید کارشناسان و مترجمین رسمی دوره‌های آموزشی آن را بگذرانند، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی نظر دیگری دارد. دکتر نفریه:
مهمترین چیزی که اینجا مطرحه و باید روی اون وفاقی اول انجام بشه اینه که خود ناشنوایان و گروه های بزرگ ناشنوایان سر یک زبان ملی ایرانی به توافق برسند.
خب اینا میگن
متاسفانه
دکتر میگن ما به توافق رسیدیم و این همونی که توی مدارس ناشنوایان تدریس
میشه. نه دیگه این ببین درست دقیقاً به صلاح اعتراض قشر عظیمی از ناشنوایان به همون زبانه.
در نگاهی دیگر به مشکلات، قیمت تجهیزات ضروری معلولان و از جمله ناشنوایان مسئله دیگری است که گاه صبر و قرار را از آنها می‌گیرد. دکتر محمود نژاد، مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان:
بهسیستی برای هزینه ویلچر فقط 800 هزار تومان پرداخت میکنه، در صورتی که الان به هیچ عنوان شما هیچ ویلچری در بازار نمیتونید پیدا بکنید که زیر 2 میلیون تومان باشه. تازه که ویلچری که 2 میلیون تومانن از کیفیت لازم برای عبور و مرور در سطح شهر در خیابان‌های شهر ما که الان شما می‌بینید مبلمان شهری واقعاً به گونه‌ای نیست، با توجه به چاله چوله‌هایی که دارن، با توجه به عدم مناسب سازی و دسترس پذیری که دارن، ویلچری که باید قادر باشه در سطح شهر ما با توجه به عدم مناسب سازی بتونه حرکت کنه دقیقاً کمتر از 20 میلیون تومان نیست. باتری سمعک از بسته 1000 تومان به بسته 30000 تومان افزایش پیدا کرده.
این که چرا تجهیزاتی مانند سمعک یا حتی باتری آن هنوز در ایران تولید نمی شود یا اگر تولید می شود کافی نیست، موضوعی است که باید جداگانه به آن پرداخت. اما در حال حاضر افزایش کمک هزینه و بودجه خرید این تجهیزات سریع ترین راه برای کم کردن مشکلات معلولان است. دکتر نفریه، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی:
حتی عرض دولتی هم نسبت به قبل به صلاح می دونیم که گران شده. حالا یه شایعی هم شده بود که این دلار رو میخوان حذف کنن برای وارد سمکن، خوشبختانه با نامه نگاری و چیزی شد به سال معلوم شد که صحت نداره. ولی خب بدونید که بودجه های ما محدوده. ما سال گذشته پیشبینی 33,000 میلیارد پول پیشبینی شده که بتونیم این قانون رو چیکار کنیم.
33,000 میلیارد تومان
33,000 میلیارد این به شکلیه که ما در قانون سال 98 فقط 1,600 میلیارد، یعنی 1,300 میلیارد در ردیفای سازمان بهزیست، 300 میلیارد هم برای بیمه این عزیزان برای وزارت بهداشت پیش بینی شده.
اگرچه ظاهراً درباره زبان اشاره تا اینجا توافق چندانی بین مقامات مسئول و جامعه ناشنوا وجود ندارد، به نظر می‌رسد درباره لزوم تأمین به موقع تجهیزات مورد نیاز حدود 1,600,000 معلول در کشور توافق خوبی وجود دارد و حالا که ایام بودجه ریزی هم نزدیک است، توجه به آن موجب دلگرمی معلولان و خانواده‌هایشان می‌شود.
شماره پیامک ما
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خدای عزیز و مهربان، درود می‌فرستیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به شما معارف جویان عزیز، همراهان رادیو معارف که با این رسانه دینی هستید و به اتفاق همکارانم جناب آقای ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، صدا بردار آقای امید روحی و هماهنگ پخش آقای جلال شاه محمدی همراه شما بزرگواران هستیم تا ساعت 22 و این برنامه ها رو تقدیم شما میکنیم. پس از اعلام فقه پویا تقدیم میشه. موضوع این برنامه هوش مصنوعی و ارتباط اون با علوم اسلامی هست، با کارشناسی جناب دکتر مینایی و جناب دکتر حجت الاسلام و المسلمین بهرانی که تقدیم شما سروران گرامی میشه. 15:30 زمان پخش برنامه زلال تاریخ خواهد بود با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جباری. موضوع این برنامه هم بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه است. پرسمان اعتقادی رو ساعت 16 تقدیم شما بزرگواران میکنیم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی پاسخگوی سوالهای شما با موضوع اعتقادی هستن. 17 زمان پخش برنامه زندگی به رنگ خدا خواهد بود. با این برنامه به استقبال اذان مغرب امروز به افق قم میریم که ساعت 18:01 هست. زمزم احکام برای عزیزانی که سوال شرعی به رادیو معارف فرستادن و پاسخش رو میخوان دریافت کنن ساعت 18:20 پخش میشه تا این عزیزان همراه باشن با این برنامه و دریافت پاسخ سوالهای شرعیشون. 18:40 برای عزیزانی که با کتاب و کتابخانی همراه هستن برنامه روایت کتاب رو پخش میکنیم که موضوع این برنامه هم عباس دست طلا هست. کلام امام اختصاص داره به برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که ساعت 18:55 پخش میشه و ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. انشاءالله شما عزیزان با ما هستید و برنامه ها رو انشاءالله انتخاب میکنید و میشنوید. در ادامه هم اگر فرصتی دست داد زمان پخش ادامه برنامه ها رو خدمت شما سروران گرامی اعلام خواهم کرد.
رادیو معارف، صدای ایمان، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به محضر شما خوبان شنوندگان فهیم و دوست داشتنی رادیو معارف. وقتتون بخیر. خیلی ممنون که رادیو معارف رو انتخاب کردید و شنونده برنامه فقه پویا هستید. در برنامه قبل از این مجموعه ما با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگواری که دعوت ما را پذیرفته بودند در موضوع هوش مصنوعی و علوم اسلامی بحث و گفتگو کردیم. کلیاتی از این موضوع بسیار مهم مطرح شد و در این مجال هم توفیق داریم در حضور کارشناسان عزیز و بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتند باشیم و چلو این بحث مهم رو پی بگیریم. جناب دکتر بهروز مینایی بیدگلی، رئیس محترم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم صنعت ایران و دارای تحصیلات دکترای هوش مصنوعی از دانشگاه میشیگان امریکا و همینطور از تحصیل کرده های سطوح عالی حوزه علمی قم و دارای مدرک سطح 4 حوزه علمی قم و دیگر کارشناس عزیز و بزرگوار ما جناب دکتر محمد حسین بهرامی، ریاست محترم مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی و نایب رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی. البته جناب دکتر مینایی هم دبیر محترم علمی این همایش هستند که ما از این دو بزرگوار دعوت کردیم، علاوه بر موضوع برنامه که ارتباط هوش مصنوعی با علوم اسلامی هست از بحثشون بهره مند بشیم، در خصوص این همایش ملی هم اطلاعاتی رو که در اختیار دارن برای شما عزیزان شنونده بفرمایند. خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر مینایی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. نزدیک 2 سالی است که فعالیتی در حوزه علمیه قم تحت اشراف آیت الله عرافی شروع شده که تجمیع قوای پراکنده‌ای که در حوزه‌های علمیه در مورد به کارگیری هوش مصنوعی در علوم اسلامی هست انجام بشه که ما بتونیم با همافزایی و قدرت بیشتری آنچه را که الان تکنیک و ابزار هوش مصنوعی در اختیار جامعه صنعتی و جامعه اجتماعی دنیا برای توسعه جوامع مختلف گذاشته، ما چجوری میتونیم برای پژوهشگر علوم اسلامی این قابلیت‌ها را بومی سازی کنیم؟
بله.
پروژه‌ای تشکیل شد، طرحی به نام نجف ناصر جامع فقیه یا اسیستنت و یاریگر برای فقیه، یک یاریگر نسبتاً جامع خواهد بود که هر آنچه که ماشین توانه جمع‌آوری ادله، کشف تناقض، رفع ابهام و خوانش ماشینی متن، پیدا کردن رابطه ها از دل متن و ایجاد یک آنتولوژی از علوم اسلامی داشته باشه که بتونه علاوه بر جستجوی لفظی که تا حالا وجود داشته در نرم افزارهای مختلف، ما بتونیم یک نرم افزار هوشمندی رو در اختیار فقیه قرار بدیم که با توجه به مبانی فقیه، مبانی اصولی و رجالی و مبانی دیگری که در کلام و جاهای دیگه دارد خلاصه تنظیم بشه.
بله.
و با توجه به این تنظیمات در مسیر استنباط حکم شرعی به ایشون کمک بکنه.
بله، بسیار.
این پروژه سکوی پرتابش که در این همایش که اواخر مهر ماه برگزار میشه، همون موتور جستجوی جهده که در جهد.ir الان به روز هست و الان میتونن،
یعنی الان شما وارد عملیات شدید، کاری دارید عملیاتی میکنید دیگه.
ما سال اول حرکتمون بیشتر این بود که ما چیکار بکنیم، هم افزایی بین دانشگاه ها، گرفتن نیرو و تحلیل این مسئله که چه لوازمی باید برای این مسئله فراهم بشه. در ابتدای حرکت ما گفتیم که با مراکز متعددی که در حوزه کار میکنن و خود بنده عضو نور بودم مدت ها و الان هم جزء هیئت امنای نور هستیم.
بله.
از تقریبا 1.5 سال پیش با مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی نور، مؤسسه اشراق و عرفان، جامعة المصطفی العالمیه، دفتر تبلیغات و چند تا مرکزی که و مهمتر از همه توان مرکز مدیریت حوزه های علمیه در کنار ما قرار گرفت که بتونیم این تجمیع هم داده و هم جستجو و پردازش و هوشمند متن را داشته باشیم.
بله.
این پروژه یک مخزن بزرگی مثل سحاب فراهم کرده که حالا ازش تعبیر میکنیم به اون ابر اطلاعاتی یا مخزن بزرگ اطلاعاتی که تمام اطلاعات حدیثی، تفسیری و فقهی در این مخزن وجود داره، علاوه بر اون حاوی آنچرا که فقها در طول زمان راجب فقهای قدیم راجب مسائل فقهی بحث کردن و همینجور فقهایی که به روز در سایت تقریر مرکز حوزه علمیه و همینطور در نور مستقر هست، در سایت مدرسه فقاهت الان وجود داره و مؤسسات دیگری که حاوی اطلاعات بودن، همشون در اختیار گذاشتن که اگر جستجوی انجام میشه با توجه به هوشمند کردن معنایی جستجو، یعنی اینکه فقط فراتر از لفظ به دل معنای لفظ بریم و لفظ را در حاشیه فضای قرینه های کناری متن ببینیمش که دقیقاً تقریباً رفع ابهام میشه و واقعاً آنچرا که جستجوگر به دنبالش هست توسط ماشین کشف میشه و در اختیار قرار داده میشه.
منه.
علاوه بر اون یک ادیتور و یک ویرایشگر هم در اختیار کاربر پژوهشگر حوزوی هست به نام تحریر که مجموعه این 3 نرم افزار یا 3 سامانه در هم ابتدای همایش امسال رونمایی خواهد شد.
یه بار نامی برید خیلی فهرست
جهد.
بله.
صحاب و تحریر. بله. که این سه تا سامانه به حساب پایه اولیه حرکت سامانه نجف هست که عنوان یک یاریگر برای این عنوان توانمندساز برای فقیه
بله.
و کسی که در مسیر پژوهش فقهی قرار میگیره
بله.
الان در مدرسه علمیه مشکات پایلوت شده توسط بیش از 100